اون جعبه رو میبنده و امید دیگه همیشه محبوس میمونه. خود وجود این اسطوره که عرض کردم به یونان باستان برمیگرده باید از این داره که ناامیدی هم به اندازه امید یک عنصر ساختاری در روان جمعی انسان هستش. من به آثار مختلفی میتونم اشاره کنم در مورد ناامیدی، ولی میگذرم. میخواستم به اودیسه اشاره کنم، حماسه اودیسه. فقط دلم نمیاد که به این نمایشنامه معروف در انتظار گادو که اشتباها به فارسی ترجمه شده در انتظار گادو اشاره کنم. نوشته بکت، یکی از مشهورترین در واقع آثار ادبی مدرن، که همین موتیف ناامیدی رو با زندگی ایستا، بی هدف و بی ثمر دو تا شخصیت بی خانمان به نام ولادیمیر و استراگون بازنمایی میکنه. این دو منتظر یه منجی هستن به نام گادو، که این یه در واقع شباهت آوایی هم با گاد داره، منطقه مترجمان ما این اصلا در نظر نگرفتن و به گودو ترجمه کردن. یعنی بسیار تفسیرهای مسیحی از این در واقع نمایشنامه شده و اینکه منجی که قرار بود بیاد و دوباره زنده بشه و بشر رو نجات بده در وضعیت مورد سامانش نمیاد. در مورد زندگی این دو تا شخصیت در نمایشنامه بکت چرخه ای سرکیولاره و معنا باخته است، ابسرده، به هیچ جا منتهی نمیشه. من حالا میخوام سریعا بپردازم به این فیلم ابدی اکروز که به نظر من خیلی فیلم در قرعه اعتناییه، نه فقط به خاطر اینکه در زمانی که این فیلم در نمایشنامه در جشنواره فجر اکران شد جایزه های زیادی به خودش اختصاص داد، اون البته یه فاکتوره، ولی بیشتر به خاطر واکنش اجتماعی که هم در جامعه هنری موجب شد و هم در مردم که رفتن بهش اعتبار کردن و این فیلم رو تماشا کردن. فیلم ابد یک روز روایتی از زندگی پرتنش یه خانواده طبقه متوسطه که بعد از مرگ پدر اینا به انواع نمیدونم مصیبت‌های بیشتر دچار شدن. برای مثال مادر خانواده زمینگیره، اصلا در بخشی از فیلم میگه چرا من نمیمیرم. مرتضی پسر بزرگ خانواده قبلا معتاد بوده، حالا که اعتیادش کنار گذاشته کسب و کاری را انداخته، ولی اونم هیچ کسب و کارش نمیگیره و اصلا به آینده و زندگی خودش آینده امیدوار نیست. به همین دلیل یه خواهر کوچکترش رو ترغیب کرده که با یه فرد افغان ازدواج کنه، چون اون پولی که افغان بهشون میده بخشی از مسائل زندگی اونا رو ای بسا که به زعم مرتضی حل بکنه. سمیه دختر کوچیک خانواده که عملا در واقع نقش مادر رو به عهده میگیره، از سر ناامیدی حاضر میشه بره به افغانستان در این که خواهرها و برادراش از خطرات زندگی در افغانستان به اون میگن. حالا ببر این شخصیت هایی که گفتم، دو تا خواهر دیگه هم هستن، در واقع سه تا خواهر دیگه، یکی کوچکترینشون لیلاست که پرخاشگر افسرده است، پوچگلاست، همون به صلاح به معنا باختگی رسیده، به افسردگی و به هیچ چیز اصلا در زندگی باور و امید نداره، هیچ چشمندازی از زندگی آینده نداره و به جای نگهداری از مادر خودش که تقریبا فلج شده، از گربه های فلج نگهداری میکنه، کاری که فروید بهش میگفت ریاکشن فورمیشن یا واکنش وارونه. از میون اون دوتا خواهر دیگه هم یکی اعظم هستش که اونم شوهرش مرده و بنابراین مایوس مطلقه و حالا یه جورایی حالا توی فیلم اینجور الگاه میشه که سفرهای مشکوکی به دبی داره که ظاهراً حکایت از برخی مسائل اخلاقی داره، اونم برای بقا در واقع. غیر از اعظم شهناز هم هست که اونم ازدواج کرده، ولی اونجا هم ما هیچ فارغه ای از امید نمیبینیم، چون که شوهرش قایب نیست، اصلا معلوم نیست کجاست. یه پسر لومپن معاب هم داره که دائما درگیری داره با این اون و حتی دایی خودش رو هم کتک میزنه. ام غیر از مرتضی مشکل بزرگ این خانواده محسنه که معتاده و اعتیادش کجاست و نه فقط معتاده بلکه فروشنده مواد مخدر هم هست و دائما برای خانواده با این کار داره مسئله ایجاد میکنه چون ماموران برای دستگیریش میان و الی آخر. خب من میخوام بگم که یکی از جنبه های مهم بررسی هر اثر هنری و ادبی سبکیه که اثر مورد نظر در اون تولید شده. یعنی یه مضمون واحد رو میشه به سبکای مختلف تولید کرد، مثلا رئالیسم، مثلا مدرنیسم، پست مدرنیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم و غیره. اگر همین فیلم عربیتون مثلا به سب این فیلم کاملا رئالیستی و ناتورالیستی و اینچنان که استدلال خواهم کرد، ولی اگر به سبک مدرن درست شده بود اصلا این مضامین اجتماعی شاید مهم نبود و حیات روانی شخصیت ها مهم بود، یا اگر به سبک پست مدرن درست شده بود اون وقت موضوعاتی مثل فروپاشی کلان روایت های مشروعیت بخش یا تاثیر فضای مجازی در تعامل های بینافردی یا برجسته شدن پرسش های وجود شناختی در برابر پرسش های معرفت شناختی، اینها باید برجسته میشد. اما استدلال من اینه که ابد و یک روز تلاش داره که زندگی شخصیت هاش رو در بافتاری اجتماعی به تصویر در بیاره و بنابراین به سبک ناتورالیستی تولید شده که بنیان فلسفیش دیترمینیسم جبره. در آثار ناتورالیستی شخصیت ها به سرنوشتی دچار میشن که خودشون هرگز رقم نزدن بلکه صرفا قربانیشن. شخصیت ها موجودات ناتوانن که برای بیرون رفتن از منجلاب زندگی تقلا میکنن، اما این دست و پا زدن های بی حاصل هیچ فایده ای نداره، فقط یه اثر رو در اونها بیشتر میکنه. چرا فایده نداره؟ برای اینکه اراده در ناتورالیسم فرض بر اینه که اراده فردی نمیتونه اوضاع رو تغییر بده، انسان اسیر شرایطه و شرایط او رو انسان رو فلج میکنن و انسان چاره جز تسلیم به جبر مستعصل کننده اجتماعی نداره. بنابراین اصولا ناتورالیسم اون سبکیه که به یأس مربوط میشه و چشماندازی یأس‌آمیز درباره آینده ترسیم میکنه. ما نشانه هایی از این یأس رو، یه برادر کوچکترم اینا دارم به نام نوید که این دیگه قربانی مطلق این خانواده است، این شخصیت فراموش کردم دیگه، موش و استعداد فراوان داره ولی اون جبری که گفتم باعث میشه که اون موش و استعدادی که در مدرسه داره کلا نابود بشه و بنابراین اونم آینده چیز نداره. من اینجا مایلم یه تحلیل سمیوتیک هم از سکانس آغازین این فیلم ارائه بکنم چون که مقید بحثای من در مورد فقدان امید در سینمای معاصر ایران میشه. به نظرم میاد ویندوزی که اینجا نصبه آفیسی که نصب هستش احتمالا آخرین ورژن نیستش و این ما رو با مشکل مواجه کرد. خیلی بد شده بود چون که من روی اون تاثیر میخواستم به نورپردازی اشاره بکنم، به فاسده دوربین اشاره بکنم و خیلی مسائلی که در نشانه شناسی اهمیت داره و تمام این از من سلب شد. من در حاشیه به دوستان عزیزمون که حتما دوستان خوشفکری هستن برگزار کننده من این همایش میخوام عرض کنم که ایده های خوب زمانی نتیجه بخش خواهد بود که مدیریت کارآمدی هم در نحوه برگزاری همایش اعمال بشه. چون از قبل اعلام شده بود که کلیپی پخش میشه، بعد نبود که یه تمهیدی در این مورد اندیشیده میشد. من سعی بکنم با کلام اون چیزی رو که باید میدیدیم توضیح بدم، ولی میدونید این یه جورایی مانند اینه که من بخوام یه تابلوی نقاشی مثلا شاهکار فلان رو بگم مجسم کنید مثلا یه نقاشی چی کشیده بعد توضیح بدم چرا شاهکاره. خب اون تابلو رو در واقع ما باید میدیدیم و بدون دیدنش یه خود کار دشوار رو کنم. بگذاریم در این سکانس اول در واقع اگر سمیاتیک نگاه بکنیم ما اغلب کلوزآپ داریم، یعنی دوربین در واقع نزدیک میشه به سوژه هایی که نمایش داده میشن نورپردازی از نوعیه که به اصطلاح لوکی بهش میگیم، یعنی نورپردازی خفیف، و این خودش زمانی در فیلم ها به کار میره که ما بخوایم فضای یأس‌آمیزی رو به خواننده القا بکنیم. و عرض کنم خدمت شما که اصلا این سکانس اولیه فیلم یه فضای بسته رو نشون میده که این خودش مبید ناامیدی، یعنی اینتریوریتی در برابر اکستریوریتی، درون بودگی در برابر برون بودگی و امکان، فضای باز از نظر سمیوتیک یعنی امکان حرکت، سیگنیفایدش میشه امکان تحرک، مجال مانور و حرکت. اما در سکانس اولیه این فیلم ما در اتاق محسن هستیم که اتاق خیلی کثیف با نور بسیار بسیار کم و وحشتناک هستش و خواهرها در حال تمیز کردن اتاق محسن هستن برای اینکه برگرده. خود اون کثیفی، یعنی اون جزئیاتش رو می‌دیدیم که چجوری اینا دارن همه چی رو می‌سابن و می‌رودن و تمیز می‌کنن، اینها مجاز مرسلیه برای زندگی در واقع یه فرد معتاد که هیچ امیدی به آیندهش نیستش. من یه سکانس دیگرم انتخاب کرده بودم که این دور افکنه رو اگه دوستان ما میتونن یه جورایی نورش کم بکنن که واقعا اون تصاویر رو این دیگه فیلم نیستش، فقط اسنپ‌شاته و یه جورایی اون معلوم باشه، چون این نوری که میفته رو پرده مخل پروژکتوره. من یه سکانس دیگر رو کلن سعی کنیم ازش بگذاریم، چون چی دیگه اینجا نمونش داده میشه واقعا اون یکی من برای شما، من فکر کنم اگه لپتاپ رو برگردنم انشاءالله این رمزی که معمولا در گفتار این دیسکورس ایران یا فیلم انشاءالله ولی در هر حال من در باره میخواستم با این تصویر نشون بدم که کارگردان با کلوزآپ بیننده رو داره نزدیک میکنه به شخصیت، یعنی فاصله دوربین با سوژه کم شده و بنابراین اصلا دعوت به این فیلم دعوت به ناامیدیه. تمهیدهای تکنیک‌های سوری فرمالی که توش به کار رفته مبید ناامیدیه و سهه میگذاره بر روی ناامیدی. بگذاریم بریم این من یه سکانس انشاءالله بله امیدواریم که بهتر امیدواریم تا یه حدودی معلوم شده باشه. این دو تا در واقع کلوزآپ داریم که روی همین مثلا یکی اگه کلوزآپ ها روی جاروبرقیه، یعنی مضمون کثافت، ناگزیری منجلاب زندگی و اینکه نمیشه از این منجلاب بیرون اومد، با اون نمادهای اولیه کثافت در ابتدای فیلم بازنمایی میشه. یه سکانس دیگر رو انتخاب کرده بودم که حالا باز چون نمیشه پخشش کرد فقط توصیف میکنم. این زمانیه که سومیه روز خواستگاریش آمدن ولی کلن امیده و میگه زندگی کابوس عذاب‌آور و میگه کاش بیدار میشدیم میدیدیم همه اینها خوابه. خواهرهای دیگرش هم هیچ کدوم شاد نیستن چون میدونن سومیه داره ازدواج میکنه نه برای اینکه به سعادت و رستگاری برسه، اون در ناامیدی مطلق فقط میخواد خانواده رو نجات بده. یه توضیحی هم راجع به این عبد و یکروز من برای شما انتخاب کرده بودم و بخشی از فیلم که بیارا خودم براتون میگم. یه دایلوگی نصف شب صورت میگیره بین سومیه و مرتضا. سومیه میگه مرتضا عبد و یکروز یعنی چی؟ مرتضا جواب میده یعنی تا وقتی زندگی به علاوه یک روز، این حکمی که قاضی میده برای حاملان مواد مخدر وقتی که دیگه خیلی زیاد مواد مخدر داشتن. سومیه میگه خب یعنی چی؟ مرتضا میگه یعنی قاضی وقتی به یکی حبس ابد میده طرف ممکنه بعد از 10-15 سال عفو بخوره بیاد بیرون، ولی وقتی بهش ابد و یک روز میده تا یک روز بعد از مرگش باید بمونه توی زندون، یعنی یک روز بعد از مرگش آزاد میشه، به عبارت دیگه غیر ممکنه عفو بخوره. این دایالوگ دقیقا همون دیدی رو راجع به آینده نمیدونم بهبود شرایط و غیره الهام میکنه که کل این فیلم الهام میکنه. در این فیلم هیچ بارقه ای از امید و تغییر شرایط وجود نداره. قطعا اگر محسن باز هم از کمند ماموران فرار بکنه، جا راه به جایی نمیبره. اگر سمیه با اون مرد افغان ازدواج بکنه و به افغانستان بده، اون پول اندکی که به خانواده میرسه تکاپوی نیازهای اونها رو نخواهد کرد. نوید بچه آخر خانواده هیچ امیدی به هوش و استعداد خودش نمیتونه داشته باشه. و در یک کلام خلاصه کنم، چون سبک این فیلم ناتورالیزمه، اصلا و ابدا به آینده نباید امید داشت. حالا مسئله من اینه، ناتورالیزم در ادبیات ما در دهه 40 خیلی قوقا میکرد، با آثار کسانی مانند صادق چوبک، یک کمی قبل از اون با صادق هدایت و دیگران. باید بررسی کرد چرا بعد از یکی دو دهه، دو سه دهه، چهار دهه مجدداً ناتورالیسم تبدیل شده به یکی از سبکایی که فیلمسازهای ما، رمان نویسهای ما بهش روی آوردن. و همچنان که گفتم، من سه تا نمونه رو اینجا انتخاب کردم، یه فیلم، یه شعر و یک رمان، و مجدداً دارن با اون سبک آثار ادبی تولید میکنن. به نظر من پاسخ در اینه که شرایط کاملا مادی اجتماعی میدان داده به انتخاب این سبک به عنوان سبکی که میتونه اکسپرسیو باشه، بیانگر حیات اجتماعی ما و تعاملهای اجتماعی ما باشه. البته این موضوعیه که من در رمان سایه های سکوت هم اونو دنبال کردم. به همه کسانی که در حوزه علوم اجتماعی پژوهش میکنن پیشنهاد میکنم که این رمان رو بخونن. مضمون این رمان بسیار به مسائل اجتماعی مربوطه و یکی از تابوهایی رو بهش میپردازه که معمولا نام بردن از اون حتی در محیط دانشگاه خیلی ساده نیست. اما از اینها میگذرم. تصاویری از این سکانس هایی که من میخواستم به شما نمایش بدم که مامیدی رو بازنمایی میکرد، از اینا میگذرم چون بیست دقیقان دیگه داره تمام میشه. فقط یه قطعه شعر با شما میخوام بخونم. این شعر از نویسنده معاصر حسین سناپور هستش. در این شعر اینو میخونم: نمیدانم گیر افتادم در بمباران غزه و منتظر تلفن اسرائیلم، یا از پنجره هواپیمایی مسافری در آسمان اوکراین موشکی را می‌بینم که سریع‌تر از یوز پلنگ شکار ما می‌آید. احساسم به مردی هم شبیه است در میدانی در بغداد که همین حالا بمب‌گذاری انتحاری را می‌بیند که دست برد زیر پیراهن گشادش تا زامن انفجار را فشار بدهد. چون این تکه تکه سوراخ سوراخ می‌بینم خود را که با سرعت انفجار می روم تا به دیواری بخورم که نامش واقعیت است. ببینید در این شعر واقعیت به قدری تلخه که هیچ گریزی ازش نیست. اون جبری دیترمینیسمی که من ازش صحبت کردم توی این شعر هم کاملا بارزه. ولی نکته که برای من خیلی جالب توجه بود اینه که سناپور اینجا چجور نه فقط به اوضاع جامعه خودش، بلکه حتی به اوضاع معاصر بین‌الملل نظر داره و به این ناامیدی رسیده. اشارهش به غزه، اشارهش به رویداد منفجر شدن اون هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان اوکراین، یا اشارهش به مثلا رویدادهای تروریستی در بغداد و نمیدونم جاهای دیگه اطراف ما، و صحبت کردن از ببینید چه کلیدواژه های اینجا رفته: گیر افتادم، بمباران، اسرائیل، موشک، یوزپلنگ، ایوان وحشی، شکار، بمبگذاری انتحاری، انفجار. به نظر من اینا همه اضطراب وجودی اگزیستنشال حیات روانی گوینده رو، اضطراب روانی، اضطراب وجودی چنان حیات روانی گوینده رو دستخوش فروپاشی کرده که اون خودش رو از اصلاح واقعیت عاجز می‌کنه. دارم با سرعت امشب میرم که سرم بخوره به واقعیت، من کاریش نمیتونم بکنم. به این ترتیب این شعر هم مضمونی ناتورالیستی درباره جبری بودن دهشت و فرجام فاجعه بار رو به ذهن خواننده متبادر میکنه که من استدلال میکنم با مضامین آثار متعددی در سینما و ادبیات ایران موضوع. میخوام نتیجه بگیرم که انواع سبک ها برای پرداختن به مضامین وجود داره، ولی سمت و سویی که هنر و ادبیات در مقاطع زمانی مختلف در پیش میگیرن ارتباطی با اون سبک ها داره و این یه پرسش برای پژوهشگران اجتماعی که چرا این سبک ها دارن انتخاب میشن. از میان همه سبک های هنری و ادبی قطعا ناتورالیسم ناامیدانه ترین چشم انداز ها از زندگی رو به مخاطب ارائه میکنه. تصویرش تیر و تار مشکلات حل نشدنی رو بیان میکنه، مفری برای رهایی تصویر نمیکنه. و آنچنان که ما اینجا دیدیم تلاش شخصیت های مستعصل فیلم ابد و یک روز یا سپیکر این شعر، گوینده این شعر، در واقع نشان دهنده همون استیصال ناامیدی از رستگاری که من ازش صحبت کردم هستش. باید گفت وفور تولیدات هنری و ادبی که مشهون از ناامیدی به بهبود اوضاع هستند میتونه حاکی از عمومیت نگرش ناامیدانه در آحاد جامعه باشه. اقبال در خور توجهی هم به این آثار شده و این هم نشانه دیگری از رابطه دوسویه بین تولید و مصرف فیلم ها و آثار ادبیه. اگر تجربه اجتماعی کسانی که این فیلم ها رو میبینند، مصرف کنندگان مانند، مولد مضمون دیترمینیستی و ناامیدانه این تولیدات نبود، اون وقت دیگه شاهد چنین اقبالی به اونها به این فیلم ها و رمان ها و شعر ها نمیبودیم. پیشواد پیدا کردن این مضامین در تجربیات شخصی مخاطبان در حوزه اجتماعی شاید تأثیرگذارترین عامل در افزایش ضریب نفوذ اونها در میان مردم باشه. این پژوهش ضمن تاکید گذاشتن بر هشدار دهنده و نگران کننده بودن گسترش این نگاهی رسامیز در میان آحاد جامعه، پرسش مهمی رو هم برای پژوهش‌های بعدی و بیشتر در خور طرح می‌دونه. و اون پرسش اینه: کدام شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سالهای اخیر در شکل‌گیری این نگاه ناامیدانه در هنر و ادبیات ما دخیل بوده و اون رو در میان اقشار مختلف مردم تسری داده؟ من فکر می‌کنم پاسخ به این پرسش هم می‌تونه تکمیل کننده این پژوهش باشه و هم اینکه ابعاد دیگری از موضوع ناامیدی در جامعه ما رو پرتابشانی بکنه. از اینکه با شکیبایی به صحبت های من گوش کردین از شما خیلی تشکر می‌کنم.
بسیار متشکرم، ممنون هستم از جناب آقای پاینده. مباحث امید اجتماعی به خصوص وقتی در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قرار میگیره مثلا که جذاب خواهد بود که زمان زیادی رو میطلبه. اینجا باز هم به دلیل محدودیت زمان من از شما سخن گفتم، امیدوارم بتونیم در فرصت های بعدی از شما استفاده لازم رو ببریم.
انشاءالله
باز
عوض کردن لپتاپ شما هم میشه. انشاءالله دو بزارش مستقیم اصلا اینجا آینده
زمانه ها رو هم اگه میتونم یه خود اصلاح کنم. تشکر. 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 تشکر.